بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو به محمد و آل محمد قسم بدیم که این مجلس رو، مجلس تذکر و مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام قرار بده و ثوابی از این مجلس به روح این برادر عزیز از دست رفته چنانه استاد حسین آقای کتبیلی عنایت بکنه و انشالله ایشون رو با ارواح اجداد طاهرینشون محشور بفرماید و صلوات عنایت بفرماید. بحث جلسه گذشته راجع به اون جمله اول زیارت جامعه کبیره بود، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، داشتیم این رو معنا میکردیم. بحث رسید به اینجا که خداوند متعال سلام خودش رو شامل حال بعضی از انسان ها میکنه، کما که در قرآن نمونه هایش رو خدمتتون عرض کردیم که خدا به بعضی از انبیا و اولیا سلام داده. عرض کردیم که سلام خدا یعنی چی و یه لفظ خشک خالی نیست، یه تعارف معمولی نیست. اینکه خدا به کسی سلام بده پشت سرش چه سلامتی ها رو در پی خواهد داشت. در جلسه گذشته هفته پیش که حالا شاید بعضی از برادران تشریف نداشتن این بحث رو مطرح کردیم که شرط این که کسی بتونه سلام خدا رو دریافت بکنه و اون همه برکت گیرش بیاد چی هستش، چی کار بکنیم که بتونیم ما هم جز اون کسایی باشیم که خدا به ما سلام بفرسته. اونجا عرض کردیم که خود قرآن کریم تو یه جمله اینو مطرح کرده، بعد از این که به همه انبیا، به ابراهیم، به نوح، به الیاس، به موسی، به هارون سلام فرستاده، بعدش فرموده انا کذالک نجز المحسنین. فکر نکنید مردم سلام من فقط مخصوص انبیاست، نه، هر کسی که محسن باشه، هر کسی که محسن باشه سلام هم میتونه بگیره. اما کذالک نجز المحسنین، جزای محسنین رو ما با سلام میدیم. و عرض کردیم مراد از محسن در فرهنگ قرآن یعنی کسی که هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، یعنی هم عملش عمل زیبا و حسنی است و هم جان و قلبش قلب زیبا و پاکی هست، هم حسن فعلی، هم فعلش قشنگه و هم حسن فاعلی، هم خود اون کسی که اون فعل انجام میده قلب پاک داره. به تعبیر دیگه هم اعمال ظاهری باید درست باشه، عمل صالح باشه، و هم باطن باید یه باطن پاکی باشه و قلب سلیم باشه. کسی که قلب سلیم داشته باشه سلام خدا را هم میگیره. کسی که قلب سلیم رو به پیشگاه خدا هدیه بکنه، خدا هم سلام خودش رو هدیه میکنه. و باز تو ذهنتون بسپارید که سلام خدا چیا در پی داره. خب عرض شد که در قرآن نمونه یک نفر رو که پیش خدا قلب سلیم ارائه داد و خدا هم سلامش رو به او داد قضیهش رو ذکر کرده. در سوره صافات شما نگاه کنید، سوره صافات رو راجب حضرت ابراهیم صلی الله علیه که خب یه مقدارش رو جلسه قبل گفت اما اصل قضیه موند و اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. حضرت ابراهیم از شیعیان او بود که اینو تو جلسه قبل گفتیم، یعنی ظاهرش از شیعیان حضرت نوح ولی باطنش از شیعیان محمد و آل محمد. از شیعیان بود حضرت ابراهیم. بعد میفرماید از جا ربهو به قلب سلیم. حضرت ابراهیم چی کار کرد؟ کاری که کرد، هنری که داشت این بود که قلب سلیم تحویل خدا داد، یک قلب با اخلاص پاک که توش تعلقات نبود جز اون چیزی که خدا میخواد، غیر از اون دیگه چیزی توش نبود، تسلیم محض پروردگار، چک و چونم نداشت. حضرت ابراهیم این کارو کرد. بعد خداوند به عنوان شاهد و دلیل این که ابراهیم قلبش پاک بود دو تا از امتحانات حضرت ابراهیم رو تو سوره صافات ذکر میکنه. حضرت ابراهیم چندین امتحان داد، امتحانات سنگین، اما دو تاش رو تو این سوره ذکر بکنید که من مد نظرم هست، خودتونم شنیدید، ولی بذارید با یه دید دیگه ببینیم و درس هایی که میشه گرفت از این دو تا قضیه، از این دو تا امتحانی که بر حضرت ابراهیم اینجا ذکر میکنه. امتحان اولی که از حضرت ابراهیم گرفتن این بود که ایشون مأمور شد بره با همون بت پرستا در بیفته. خب کار سختی بود، یه تنه در مقابل همه بت پرستا ایستادن و در مقابل همه خرافات قد علم کردن و زخم زبون ها و همه سختی ها رو تحمل کردن کار مشکلی بود، ولی از ابراهیم چون مخلص بود، چون مأمور بود، این کارو کرد، ادامه داد تا اینکه قرار شد رو بندازنش تو آتش. آتشی تهیه کردن که در روایات ما داره که به قدری زیاد بود که اصلا نمیشد نزدیک اون آتش رفت، ولی حضرت ابراهیم قرار شد به منجنیق پرتابش بکنن در آتش، چون نزدیک آتش نمیشد. تعبیر قرآن میدونید چیه؟ قرآن میفهمید که فَأَلْقُوهُ فِي الْجَهِيمِ، یه جهنم درست کردن، جهنم. اینقدر اون آتش با عظمت بود که به منزله یه جهنمی بود که نمرودی ها درست کرده بودن برای حضرت ابراهیم. خب وقتی خواستن حضرت ابراهیم رو پرتاب بکنن، عرض میکنم تو روایات داره جبرائیل اومد عرض کرد که هلک الی من حاجتن، آیا به من احتیاجی داری؟ حضرت ابراهیم فرمود که اما الیک فلا، نه به تو احتیاجی ندارم، به اونی که احتیاج دارم و محتاجشم خودش خبر داره از حاجت من، به تو احتیاجی ندارم، من خلیل وقتم و او جبرائیل، من خلیلم، او جبرائیل، خلیل الله منم، من خلیل وقتم و او جبرائیل، پس نخواهم در بلا او را دلیل، او در بلا دلیل خودم قرار نمیدم. پرتش کردن حضرت ابراهیم رو تو اون آتیش. داره تو بعضی از روایات که تو همون پرتاب توسل پیدا کرد به اهل بیت علیهم السلام. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر، نهی شیعه که واقعا احیا کرد ایشون شیعه رو و خیلی حق بگردن شیعون داره ایشون. مرحوم علامه امینی میفهمید که هیچ نبی از انبیا نبود مگر اینکه توسل به اهل بیت داشت، هیچ نبی نبود مگر نوح در اون کشتی، ابراهیم تو هنگام آتش افتادن، موسی در هنگام فرو رفتن تو اون دریا، و هر کدوم از انبیا متوسل به اهل بیت بودن. حضرت ابراهیم هم وقتی پرت کردنش متوسل شد به اهل بیت علیهم السلام. کجا اهل بیت رو میشنا؟ قبلا تو اون مکاشفه دیگه، هفته قبل خدمتتون عرض کردم دیگه، اون موقع که شیعشون شد انوار اهل بیت رو در عرش دیده بود، متوسل به همونهاش. خب حالا توجه بفرمایید، درس قرآن رو ببینید. ابراهیم رو پرت کردن تو این آتش، آتش با اون عظمت، خدا فرمود قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، سرد و سلامت باش بر ابراهیم. آتش با اون عظمت چنان سرد شد که به قول بعضی از عرفا اگر خداوند نفرموده بود بردن و سلامن، اون سلامن رو نمیگفت، یخ میزد تو اون آتش، چون داره بردن و سلامن، هم سرد باش بر ابراهیم و هم سلامت باش، اگه اون سلامن نبود بعضی از عرفا میگه یخ میزد تو اون آتش. چی شد؟ سوال من اینه، چی شد که آتش با اون عظمت که قرآن تعبیر جهنم ازش داره یه مرتبه اینقدر سرد شد بر حضرت ابراهیم؟ چی شد؟ سرش چی بود؟ اندرا اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یافت سرد و یاسمین. چی شد که چه سری داشت ابراهیم در آتش سرما به جای گرما و سوزندگی سرما و گل یافت، گلستان شد دیگه آتش برش؟ سرش چی بود؟ اندرا بیا تو اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یافت سرد و یاسمین، گل پیدا کرد. ببینید سرش چی بود؟ سرش این بود که ابراهیم آتیش تو خود چه خاموش کرده بود، شهوت، شهرت، هواپرستی ها رو خاموش کرد، آتیش تویش که خاموش شد آتیش بیرون دیگه روش اثر نگذاشت. آتیش توی خودمون رو اگر خاموش بکنیم آتیش بیرونی اثر نداره، لذا داره که انبیا، تو روایات داره انبیا روز قیامت آتش نمرودیان که جای خود داره، جهنم الهی رو ازش رد میشن، سرده سرده جهنم رو داره که جز نا وحی خامده. انبیا از جهنم رد میشن، میگن گذشتیم سرد بود. چی شد که آتش بیرون مثل جهنم حتی سرد میشه؟ چون آتش درون چه خاموش کرده بود، سرد کرده بود، چون دلش رو تبدیل کرده بود به گلستان توحید، بیرونش هم شد گلستان. و این سنت خداست و این قانون الهیه. هر کی تو خودش رو آتش خودش رو خاموش کنه و گلستان بکنه، بیرون آتش، حتی آتش جهنم اثری برش نخواهد داشت. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون خلیل. اگه از آتش اون امراض درونیت، حسد، کبر، کینه، اگه از این آتشا گذشتی، اینا رو خاموش کردی، که تو باید این کار رو بکنی، تو انسان، چون که موصوفی به اوصاف جلیل، تو کسی هستی که اسماء و صفات خدا تو هست، تو کسی هستی که اسماء الهی تو هست. اگه یادتون بشه تو اون بحثای قبل از مبارک خدمتتون عرض می‌کردم، تو کسی هستی که اسم اعظم الهی تو هست، اسم اعظم. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون خلیل، گردد آتش بر تو هم سرد و سلام. اون آتش بر تو هم میشه سرد، گردد آتش بر تو هم سرد و سلام. ای عناصر مر مزاجت را غلام، همه عناصر غلام تو هستن، همه عالم غلام توه، ولی تو خودت نمیدونی. این یه امتحان بود از حضرت ابراهیم، تو آتش رفتن، در افتادن به بت‌های بیرونی و خوبم از کار در اومد، تا اون آخر حضرت ابراهیم درست از آب در اومد و امتحان رو از سر گذرون. دومین امتحانی که در قرآن ذکر میکنه یه امتحان خیلی سخت‌تر از این اولیه. اون امتحان اولی با بت‌های بیرونی بود، اما این امتحان دومی که حضرت ابراهیم تو این سوره صافات در میکنه با بت درونش بود، با تعلقات درونش بود. چی بود؟ قضیه بریدن سر از اسماعیل بچه‌ش، ذبح پسرش. میدونید که حضرت ابراهیم در پیری بهش فرزند داده شد، یعنی وقتی که دیگه مأیوس شده بود از فرزند، در پیری بهش داده شد فرزند، و اون هم فرزندی مثل اسماعیل، خیلی علاقه بهش داشت، فرزند صالح، خیلی علاقه مند به اسماعیل بود. رو همین حساب یه امتحان سخت در از ابراهیم گذاشتن که سر بچه تو برو ببر. تو قرآن در رتبه امتحانات حضرت ابراهیم هیچ جا نگفته که این امتحانش سخت بود، اما در رتبه این امتحان فرموده ان هازا له البلاء المبین. این امتحان سر بریدن از اون امتحانات بسیار سختی بود که خوب نشون داد که ابراهیم چند مرد حلاجه، خوب ابراهیم رو نشون داد. ان هازا له البلاء المبین. ببینید یه موقع میگن تو از بچت بگذر، بچت که از دنیا رفت صبر بکن. خب این هم سخته، کار مشکلیه دیگه، هر کسی بچهش رو به هر صورت خیلی دوست داره. اما بالاخره در رابطه با این مسئله ممکنه اگه ایمان ایمان قوی باشه صبر بکن، بهترین کسی شو از دست میده صبر میکنه. مرحوم استبلحسن اصفهانی رو شاید همه تون مثلا یکی دیگه سن ازشون برسته همه دیگه میشنسن، اسمشو شنیدن. قبل از مرحوم طول بروجردی ایشون مرجعیت تامه داشتن تو عراق، تو سهم متحر امیرالمومنین علیه السلام نماز میخونه، نماز جماعت، هزاران نفر پشت سرش اقتدا میکرد. اون موقعی هم بود که انگلیسا خب تو کشورهای اسلامی خیلی جاسوساشون رو به هر صورت خیلی کار میکردن. ایشون نماز جماعتی میخوند، رکعت دوم نماز جماعت شد بود، یه مرتبه از پشت سر تو صفای عقبی فریاد بلند شد که آی پسر آقا رو کشتن، آسدحسن رو کشتن. پسر ایشون اسمش آسدحسن بود که تو صفای قبلی اقتدا کرده بود به پدرش، فریاد زدن که آسدحسن رو کشتن. حالا کی کشته بود؟ انگلیسا، برای که حالا بنزن به جون همدیگه این طرف مختلف فرقای مختلف، چون یه مقدار اون موقع هم گرایش های فکری مختلفی بود، مزدوری رو اجیر کرده بودن، سر پسر استبلحسن اصفهانی رو تو همون موقع نماز، موقع سجده یا در صورت یکی دیگه از حالات نماز بود میباره، صدا بلند شد که پسر آقا رو کشتن، صفا به هم خورد نماز جماعت. اما خود اصحاب الحسن اصفهانی نمازش تکون نخورد، ادامه داد نمازش، هیچ فرق نکرد. نمازش تموم شد، سرشو برگردون، یه مرتبه دید پسرشو گوشت گوش سر بریدن. فقط نقل میکنن اونهایی که تو اون قضیه بودن، آقا سه مرتبه فرمودن لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، همین. بعدش هم دیگه چیزی نفرمودن. خب خیلی مشکله، این ایمان اصحاب الحسن میخواد، خیلی مشکله. ولی با این وجود امکان داره، امکان داره کسی صبر بکنه. اما دقت بکنید، تو مرگ فرزند میتونه صبر بکنه، اما میتونه خودش هم بره سر بچه‌شو ببره؟ این کار سختیه، این از کی برمیاد؟ بله میتونه صبر بکنه در سر بریدن بچه‌ش، اما میتونه خودش بره سر بچه‌شو ببره؟ تسلیم یعنی امتحان سخت، یعنی این ان هاذا له البلاء المبین. به ابراهیم گفته شد برو سر ببر. شب هشتم، شب هشتم ذیحجه خواب دیده، این دستور سر بریدن رو تو خواب به ابراهیم گفتن. اون تو خواب انبیا حجت، خواب انبیا معمولی که نیست. شب هشتم خواب دید، شب هشتم ذیحجه، روز که از خواب بلند شد تو شک و شبهه بود که آیا اون چیزی که تو خواب دیدم به عنوان دستور واجب الاطاعه بود که باید حتما انجام بدم یا نه. تو شک و شبهه بود، لذا روز هشتم ذیحجه رو چی می‌ذارن؟ یوم ترویه، یعنی یوم شک، چون از ابراهیم تو شک بود. شب نهم خواب دید دو مرتبه، همون خواب که باید بری ذبح بکنی. روز نهم دیگه شک نداشت، لذا شد روز عرفه، روز شناخت، روزی که دیگه شک نداشت. روز دهم بچه‌ش رو برداشت برای قربانی برد که شد عید قربان. روز دهم فرزندش رو برد، فرزندی که به حد بلوغ رسیده بود، فلما بلغ معه السعی، اونم کسی نیست اسماعیل. حالا از ابراهیم عجبی نیست که تسلیم محض خدا باشه، چون او قهرمان توحیده، پیر این راهه. اما از اسماعیل چه عجب که با اینکه جوانی بود شنید که باید سرش بریده بشه، گفت چشم. او خیلی هنر داشت، حتی جفتشون هنر داشتن. کار ساده ای که نیست سر بریدن بچهش. اسماعیل گفت یا ابتف الماتو عمر، اونی که بهت گفتن بکن، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله که صبر میکنم. سینه رو سپر نکرد گفت صبر میکنم، نه، گفت انشاءالله با مشیت فلان هم کار میکنم، انشاءالله صبر میکنم. و خوابید مثل یک گوسفند، کار رو گذاشت به گلوی او. اما آیا تو دلش، خوب دقت بفرمایید، آیا حضرت ابراهیم تو دلش ناراضیه که ای بابا این چه فرمانی بود به ما داده شد، این چی بود آخه، آیا اینجوریه؟ یا حضرت اسماعیل ناراضی هستش که خب آخه چطور شده فر بریدن؟ قرآن میگه نه، فلما اسلما، دوتایشون تسلیم محض، راضی محض. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه بچه تو دوست داری تعلق قلبیت نباشه، خوب دقت بکنی، یعنی اگه دوست داری اون خیشاتو که دوست هم داری شکی نیست، اتفاقا اون کسی که مؤمنه عواطفش بیشتره و دوستیش نسبت به فرزند و زن و بچه اینا بیشتر هم هست، منطقه این دوستی قلب رو اشغال نکرده، قلب جای خداست، القلب حرم الله، این دوستی تعلق درست نکرده، این دوستی جلوی دوستی خدا مانع نیست، عرض اندام نمی کنه. یعنی اگه قرار شد یه موقع به خاطر خدا سر بچه رو هم ببری چشم، اونجا دیگه چک دیگه نمی کنه، اونجا دیگه چشم، اون خیلی. و واقعا معنای دنیا رو نداشتن، اهل دنیا نبودن یعنی این. ببینید زن و فرزند و خونه و ماشین اینجور چیزا، اینا دنیا نیست، دنیا بیرون از ما نیست، دنیا اون تعلق درونی ماست به اینها، اون گیریست که ما به اینا، اونی که ما اسیر اینهاییم. بله اگه اونا اسیر ما باشن اب نداره که خونه و ماشین اینا اسیر آدم باشن، یعنی آدم حاکمشون باشه، این اب نداره که، این میتونه مصرف بکنه اونا رو تو راه خیر، دستش هم نمیلرزه. ولی اون مالی که سوار آدم شده، آنم اسیر مالش شده، اون زن و بچه‌ای که جلوی طاعت الهی رو میگیرن و دائما اصلا دیگه نه یاد، نه ذکری، نه توسلی با اصلا هیچ از یاد خدا رفته بیرون در اثر اینکه تجملات اون چیز افتاده تو اون برنامه، اونا هستش که بده. چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ چقدر قشنگ مولوی میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نه قماش و خانه و فرزند و زن، اونا که دنیا نیست که. پیغمبر اکرم فرمود چقدر خوبه که آدم صالح مال داشته باشه، آدم صالح مال داشته باشه. نعم المال الصالح للرجل الصالح، میدونه چجوری خرجش بکنه. بعضی هم نفله میکنن مالشونو، یعنی واقعا به تمام معنی کلمه نفله کردن، یعنی به هیچ جا حساب نمیشه این مالی که خرج میکنه، هیچ جا. اما بعضی ها مال دارن، میدونن مال چجوری خرج کنن، خیلی خوبه. نعم المال الصالح للرجل الصالح که بد نیستش. مال را که از بهر دین باشی همول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. اگه مال رو خاطر دین حملش بکنی این نعم المال صالح. مال را که از بهر دین باشی همول حملش بکنی، نعم مالون صالحون خواندش رسول. پیغمبر اکرم گفت خوب چیزی. مرحوم استنت الله جزائری از شاگردان علامه مجلسی که قبرش در حرم مطهر حضرت شاه عبدالعظیم علیه السلام هستش، صدقات الله جزائری میگه که مرحوم علامه مجلسی رو که خب همتون میشناسید دیگه، صاحب احوال الانوار، بسیار بسیار با عظمت، خیلی هم از جهت مالی وضعش خوب بود، علامه مجلسی متمول بود. صدقات الله جزائری میگه که من مدت ها سالیان دراز خدمت این استاد بزرگوار علامه مجلسی رفت آمد میکردیم، تو نوشتن بهار الانوار صدقات الله خیلی کمک کرد به مرحوم مجلسی، یعنی یه تنه مجلسی این کار رو نکرد، مرحوم استاد نعمت الله جزائری کمکش کرد و بعضی دیگه از شاگردای علامه. مرحوم استاد نعمت الله جزائری میگه من پیش خودم گفتم آخه چطور میشه یه آدم با این عظمت چقدر مال داره، چقدر متنوله، همش این تو ذهنم خلجان میکرد که آخه این چیه. میگفت باید مقاه حجب حیا مانع میشد که سوال بکنم. بالاخره یه مرتبه یه گوشه ای زدیم که آقا شما مثلا با این مال و با این وضعیت. الان مجلسی فرمود که بله من میدونم چجوری خرجش کنم. ایشون میگه اون موقع ما خیلی نگرفتیم که چی میخواد بگه مجلسی، ما تو با هم یه عهدی گذاشتیم، شاگرد و استاد با هم قاطی بودیم، یه پیمان با هم بستیم، عهد گذاشتیم هر کی از دنیا زودتر رفت به خواب دیگری بیاد و اون طرف رو خبر بده که خدا باهاش چه کرد. اینو با هم عهد بستیم، دو تا عالم بزرگوار میگن ما با هم دیگه هم چه عهدی بستیم. علامه مجلسی زودتر از دنیا رفت، بعد از مدتی به خواب من اومد، صدقات الله میگه اومد به خواب من. در خواب من از علامه مجلسی پرسیدم که آقا خدا با تو چه رفتاری کرد؟ علامه فرمودن که خیلی از کارهای من اینجا قبول نشد، یه کار بسیار ما، حالا حتی اینو بعدم توضیحشو میدم خیلی از کارهای من قبول نشد یعنی چی، این مبهمه متاسفانه، بعضی هم میگن ولی روشنش نمیکنه یعنی چی. مرحوم مجلسی فرمود کارهای من خیلیش قبول نشد اما یه کارش قبول شد. گفت اون کار چی بود؟ گفت اون موقع که در قید حیات بودم، هنوز در دنیا بودم، یه موقع داشتم از کوچه میگذشتم، دیدم چند نفر دوره کردن، یه نفر رو معلومه که طلبکارن از او، اون منده خودم بدهکار، دوره کردن همه هجوم آوردن بهش، یلا بدهی ما رو بده. اون منده خودم هرچی التماس میکرد که بابا من ندارم، یه مدت دیگه من فرصت بدید، اینا قبول نمیکردن، جوری که هی صداشون رو بلندتر میکردن، اون منده خودم هی میخواست صدا بخواد به آبروریزی نشه نمیتونست. علامه علیسی میگه من تو این هی رسیدم گفتم که به اون دوباره گفتم چیه؟ گفتم من طلب دارم. خب بیا بریم خونه من بهت میدم. علامه علیسی گفت بریم خونه من بهتون میدم، شما اینجا آبروریزی نکنید. دست همشون رو گرفتم بردم خونم، اون طلب اون منده بنده خدا رو بهش دادم، بهشون دادم رفتم. اون مؤمن که مثل این که یه کوه رو دوشش برداشته بود، آبرو خب مهمتر هست، برگشت از صمیم قلب دعا کرد، گفت آقا خدا انشالله به شما جزای خیر بده. الان علیسی بهشون گفت برو برو، اگه داشتی حالا بعدم بده، نداشتی هم مهمه. بعد تو خواب، تو همون عالم خواب که داشت اینها رو بر سید نعمت الله میگفت، گفت الله اون مال اینجا به درد خورد، اون مالی که داشتم، این اگه من بی مال بودم چجوری میتونستم آبروی این بنده خدا رو بخرم، ولی اون مال رو تونستم ببینم کجا خرجش بکنم و و خدا به برکت همین کارم تو برزخ دستمو گرفت. واسه همین کار و سبحانه الله از خواب بلند شد گفت فهمیدم که مال دست اهلش باشه خیلی کار میکنه. فهمیدم که علامه که پول دار بود پولش هم خرج میکرد، به جا میدونست کجا خرج، نفله نمیکرد پولو، تلف نمیکرد. اما این که علامه ملیسی گفت تو برزخ اون کار دیگه به کار من نیومد، این فکر نکنید که پس کار علامه ملیسی نعوذ بالله هدره، این همه زحمتی که کشید، نه. مرحوم آیت الله شهاب‌آدی اون عارف کم نظیر که به قول مرحوم امام میگفت استاد ما رحمت الله شهاب‌آدی استثنایی بود، عارف کامل، هر موقع اسم شهاب‌آدی رو روی فدا میگفت. به قول مرحوم آیت الله شهاب‌آدی شون فهمید که برزخ زمان ظهور علم نیست، بهارالانوار چون از مایه علم و معرفت، زمان ظهورش قیامته، ولذا بهار اون موقع دست علامه رو نگرفت، باشه تا قیامت دستشو بگیره، اونجا ظهور علم و معرفت اونجاست. نه اینکه بی فایده بود کارهایی که کرد، نه، جای فایده دادنش یه مرحله بعده، یه منزل بعده. هر منزلی یه خوراکی میطلبه، هر منزلی یه غذایی میطلبه. تو برزخ یه خوراکاییست، بالاترش یه خوراکایی، بالاترش یه خوراکایی. علم و معرفت تو اون منزل بالاتر ظهور پیدا می‌کنه. حالا در هر صورت چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نه قماش و خانه و فرزند و زن. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالان صالحان خاندش رسول. چیز بدی نیست. البته اینا معناش این نیست که حالا هر کسی دیگه بی حساب و کتاب هر کار دلش خواست بکنه ها، نه خیر، باید وضع جامعه هم در نظر بگیره، تناسب ها هم در نظر بگیره. اینجور هم نیست که حالا معناش این بشه دست بازه هر چقدر بخواد رو هم انباشته بکنه. و اصلا به طور حلال کسی نمیتونه اونقدر انباشته بکنه که از سیری به ترکه و دیگری از گرسنگی، اصلا به طور حلال نمیشه اینجوری جمع بشه. و این که به اون موقع وضعی از زندگی های افثانه ای آدم برای شبش داره میبینه باید شک بکنه توش. حالا در هر صورت بعد مولوی یه مثال خیلی زیبایی میزنه، میگه آب شما در نظر بیم بقید بزید که مثالشو بزنم توضیحشو بدم. ببینید کشتی وقتی تو دریا داره میره، این آب تا وقتی که زیر کشتی باشه خیلی خوبه، کشتی رو به جلو هدایت بکنه و پشتیبان کشتی، اما همین آب اگه بیاد توی کشتی باعث غرق کشتی میشه. میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک اندر زیر کشتی پشتی است. اگه زیر کشتی باشه پشتیبان کشتیه، میبرش جلو، اما اگه بیاد تو کشتی غرقش میکنه. مال، فرزند و امثال اینا اگه بیرون قلب انسان باشه تو قلب نیاد پر بکنه، اگه بیرون قلب باشه میبره آدمو جلو، اما اگه همین مال رخنه بکنه جای تو قلب دل پر بکنه، یه دل جای دو نفر نیست، یا جای خداست یا جای اینا. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای کسی دو دل قرار نداد، دل تو به یه طرف بکنه، اگه تو دل اومد پر کرد ما یه هلاک. آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک اندر زیر کشتی پشتی است. حالا حضرت ابراهیم بچهشو دوست داشت، اما این دوست داشتن بچه در مقابل فرمان الهی تسلیم بودن رو از بین نمیبره، اون سر جای خودش محفوظ، راضی به قضای خدا، اشکش هم میاد، ممکنه گریه هم بکنه. پیغمبر اکرم وقتی بچهش از دنیا رفت گریه کرد، گفت دلم میسوزه، اما هیچ کلمه‌ای که خلاف رضای خدا باشه نمیگه. کار رو گذاشت رو گلو حضرت ابراهیم، فشار داد، کار نبرید. خوب دقت بکنید ببینید چه درسی تو قرآن، کار رو فشار داد هر چی خواست کار نبرید. میدونید این نبریدن چاقو مثل چیه؟ مثل این نسوزوندن آتیشه. کار نبرید آتیش هم نسوزون. یه درس توحید تو همینجا، یه درس توحید افعالی. و اون این که خدا میخواد بگی که کار بریدنش، آتیش سوزوندنش بدون اراده من نیست. تو این عالم فکر نکنید بدون خواست من آب از آب تکون بخوره. منتها اسباب و مسببات استقلال در تأثیر ندارن، کمان که استقلال در وجود ندارن. خود کار و آتیش در وجودش مستقل به فیض الهیست، همه عالم در وجودشون احتیاج به خدا دارن، همه موجودن به وجود به عنایت الهی. خب تأثیر و خاصیتشون هم به عنایت خداست. تو دعای هفتم سیف سجادیه امام سجاد علیه السلام میفرماید و تسببت به لطف کل اسباب. این را اگه دقت بکنید اینقدر تو زندگی یارتون اثر داره، خوب توجه بفرمایید. و تسببت به لطف کل اسباب، خدایا به لطف و عنایت تو هست که سبب ها کار میکنن تو این عالم، به لطف تو اسباب کار میکنن و خاصیت دارن، و اگر تو نخواهی که چیزی تکون نمیخوره، اثری نداره که. این یعنی تولید افعالی، این یعنی تولید افعالی. و اگر کسی این رو تو قلبش وارد کنه، یعنی باورش بیاد اینو، خب گفتنش ساده است، ولی تو قلبش وارد بکنه اون لا حول ولا قوت الا بالله که همه چی به حول قوه الهیست، اون لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینو تو قلبش بکنه، انقدر تلقین بکنه، انقدر ذکر بگه، ذکر هم لازم نیست همیشه با زبان باشه، تو قلبش اینو بگذرونه، مخصوصا اون موقعی که آدم حال داره، نشاط داره، اد نداره از ذکر لفظی شروع بشه، همین لا حول ولا قوت الا بالله رو با توجه به معناش، نه فقط تسبیح گردوندن و اصلا هر معناش توجه نشه بهش چی داره میگه، اون به درد نمیخوره، با توجه به معنا لا حول ولا قوت الا بالله که هیچی تو این عالم کار نمیکنه مگر به حول و قوه خدا، این آدم مدتی بگه بعد تو قلبش میشینه، این تلقین تو قلبش اثر میکنه. مرحوم آیت الله شاهبادی از شون نقله که میفهمونن اگه میخواید معانی از کار تو قلبتون جا بگیره، مثل یه گنجیش که چجوری به اصطلاح قضا تو دهن بچه گنجیش بچهش میگذره، شما با از کار تو قلبتون، با تلقینات تو قلبتون قضا بگذارید، این از کار رو وارد بکنید با توجه به معنیش، بعد از یک مدتی باورتون میاد که لا حول ولا قوت الا بالله، این میشه توحید افعالی. تازه این پله اول توحیده، تازه این پله اول توحیده، هنوز درجات بعدیش مونده. اون وقت میدونید آدم چی میشه اگه به اینجا برسه؟ اون وقت دیگه اینقدر قصه نمیخوره تو این عالم، تو این دنیا اینقدر اضطراب و پریشانی ها که هست در اثر یه گرفتاری، یه فقر، یه مصیبت، طرف زیر رو میشه. اون وقت وقتی بفهمی که همه کار دست اوه، البته به شرطی که تنبلی خودش نباشه ها، به شرطی که، اون وقت اگه فقری هم اومد سراغش، اگه مصیبتی هم اومد سراغش، اگر مشکلی هم در راهش پیش اومد، میفهمه که در نظر او هست و به اراده او داره کار میکنه، اون وقت آرامش داره، اطمینان داره، و این بسیار بسیار مهمه. به هر صورت حضرت ابراهیم علیه السلام این کادر رو هرچی فشار داد دید نمیبره، خطاب اومد که قد صدقت الرؤیا، ابراهیم اون دستورالعملی که دستوری که باید داده بودیم بچه تو زیاد کن، تو عملی کردی. خوب توجه کنید، نمیگه که دستور رو دیگه عملی نکن ها، نه، میگه عملی کردی، قد صدقت الرؤیا، تو به مصداق رسوندی، تحقق بخشیدی اون دستوری که باید گفته بودی. یعنی چی؟ حضرت ابراهیم که عملی نکرده بود که، پس چرا قرآن میگه که قد صدقت الرؤیا، تو عملی کردی؟ این معناش اینه که ما غرضمون این بود که قلب سلیم تو رو ببینیم و تو عملی کردی، نشون دادی دیگه، ما میخواستیم تسلیم رو از تو ببینیم، و الا غرض این نبود که سر بچت بریده بشی، غرض ما این بود که تو رو ببینیم قلبت با ما یکیه، دوتا نیست، تا اون آخرین مراحل هم با ما هستی، و فهمیدیم هستی، قد صدقت الرؤیا. اون وقت وقتی اینجوری شد، به این صورت حضرت ابراهیم دو تا امتحان اینچنینی که سلامت قلبش رو نشون داد، خدا هم سلامش رو فرستاد بر ابراهیم و سلامون علی ابراهیم، قلب سلیم جوابش هم سلامه، اون کسی که قلبش سلیمه ما هم جوابش رو سلام میدیم. این در رابطه با اون مسئله که جلسه قبل بخواستم عرض کنم، چون دیگه ما حالا این آخرین جلسه قبل ماه مبارکه، قبل از ماه محرم اون هست، ان شاء الله در ماه محرم دیگه جلسه نخواهیم، یعنی در دهه محرم حداقل جلسه نخواهیم داشت، و انشالله یکی از اساتید بسیار برجسته و بسیار عالی مقام حوزه ایشون تشریف میارن اینجا و جلسه خواهم داشت. ما میخوایم بحث سلام رو که دو سه جلسه کردیم این جلسه جمع جور بکنیم که انشالله برای جلسات آینده دیگه فاصله خیلی روش نیفته. تا اینجا شرایط اینکه کسی بتونه به سلام الهی برسه رو هم عرض کردیم، فقط یه مطلب میمونه و اون اصل مطلب که اصلا سلام بر ائمه که اول زیارت نامه ها هست السلام علیکم داشتیم معنا میکردیم، این رو دیگه این یعنی چی؟ سلام بر اهل بیت یعنی چی؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، این یعنی چی که اول زیارت جامعه و بسیاری از زیارت نامه ها هست. خب معنیش معنی ظاهرش یعنی که سلام خدا بر شما ائمه باد. اما سوال من میکنم مگر خدا سلامشون نفرستاده بر ائمه؟ وقتی بر حضرت ابراهیم سلام داده قطعا به ائمه سلام داده، قطعا داده. پس دیگه چه فایده داره ما سلام میدیم؟ فایده شو عرض میکنه. اما اینکه خداوند سلامش رو به ائمه اطهار علیهم السلام حتما داده، تو سوره انزلناس، سوره قدر، سوره قدر بنابر تأویل، تأویل نه تفسیر، تأویلی که بعضی از عرفای بزرگ داشتن یه جور دیگه کردن معنای سوره قدر رو، این معنا رو بشنوید من گمان کنم براتون تازگی داشته باشه. و اون وقت سوره قدر رو تو نمازاتون خیلی بخونید. تو روایات داره که افضل سوره‌ای که تو نماز بخونید تو رکعت اولی سوره انزلناست، تو رکعت دوم سوره توحیده. حالا براتون شاید روشن بشه یعنی چرا. حقیقت و باطن لیلت القدر که تو سوره انزلنا اومده، انا انزلناه فی لیلت القدر، خوب دقت بفرمایید، باطن و حقیقت لیلت القدر قلب مقدس پیغمبر اکرم محمد مصطفی. باطن لیلت القدر پیغمبر اکرم، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو نازل کردیم در قلب پیغمبر، فی لیلت القدر، قلب پیغمبر. حالا میگم چرا بهش میگن لیلت القدر. خب اولا شما تو ذهنتون سوال میاد که خب این چه حرفیه؟ مگه به ما نگفتن شب 19 یا شب 21 شد یا شب 23 محرمزون اون لیلت القدره که بنابر اقوا شب 23؟ پس چطور شد که یه مرتبه پیغمبر لیلت القدر شد؟ خوب توجه فرمایید، ببینید حقیقت اصلی لیلت القدر پیغمبره. و انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی ما قرآن رو در این لیلت القدر، در این قلب وارد کردیم. منتها نزول قرآن در این قلب چه شبی بود؟ یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23. نزول قرآن در این لیلت القدر یکی از این سه شب بود، لذا به این سه شب بالعرض و المجاز، حالا به تعبیر ما هم میگن لیلت القدر، و اون سه شب ارزش پیدا کرده و لذا خود اون شبها شبه. ولی چون قرآن در اون شب در اون لیلت القدر حقیقی وارد شد، به اون شبها هم لیلت القدر گفته شد و اونا هم ارزش پیدا کرد. نه ارزش اصلی مال اون نزول در اون قلب مطهره. ما حالا چرا پیغمبر میگن لیلت القدر؟ چرا میگن شب؟ برای اینکه اینقدر عظمتش مخفی است و تاریک، پوشیده، مثل شب که پوشیده و تاریک بر هر کسی، او هم تاریک و پوشیده است. که روشن میشه یوم القیامه. چرا به قیامت میگن یوم، روز؟ چون اونجا همیشه آفتابی میشه آشکاره. و نه اینجوری نیست که قیامت آفتاب داشته باشه، شما میدونید از شمس و کوب برن دیگه، شمس و اینا وسطش برچیده میشه قیامت. اما با این حال به قیامت میگن یوم القیامه، روز قیامت. چرا نمیگن شب قیامت؟ چون اونجا همیشه روزه، چون همیشه آشکار و آفتابی، هیچ پنهان نیست، هیچ اونجا پنهان نیست. پیغمبر اکرم شبه. تا کی شبه؟ تا طلوع فجر، فجر قیامت. خب حالا بنابر این تفسیر، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در این لیلت القدر وارد کردیم. ما قرآن رو وارد کردیم، نمیگه من، ما قرآن رو وارد کردیم. این نکته توش داره، شاید ما قرآن رو وارد کردیم یعنی ما با تمام اسماء و صفاتمون، ما با اسم اعظممون، نه با یک بعد، نه با اسم رحمان، نه با اسم رحیم، نه با اسم علی، با تمام اسمائمون انزال کردیم قرآن رو در این قلب، فی لیلت القدر. اون وقت شما ممکن سوال بکنید که خب اگر لیلت القدر، حقیقت لیلت القدر قلب مقدس پیغمبر اکرمه، پس چرا تو آیه بعد میفرمایید که و ما ادراک ما لیلت القدر؟ تو چه میدونی لیلت القدر چیه؟ خب اگه خود پیغمبر لیلت القدره، پس چطور سوال کرده که تو چه میدونی لیلت القدر چیه؟ خب خودش که خودشه دیگه، میدونه دیگه، پس چرا سوال کرده تو چه میدونی؟ جوابش هم اینه که یعنی تا تو هستی، تا تو این حجاب خودیت خودت هستی، نمیدونی که خودت چی هستی. حتی خودت هم از باطن خودت خبر نداری. تا تو هستی، تا تو حجاب خودتی. ولی اگر فانی از خودت شدی اومدی، خودیت هیچ توت نبود، اون وقت با چشم حق میبینی، اون وقت میتونی حقیقت خودتو ببینی. من نظیر این مطلب ما در قرآن داریم، این چیز بعیدی نیست. حضرت موسی وقتی از خدا درخواست کرد که رب ارنی انظر الی، خدای خود رو من نشون بده ببینمت، معلومه دیگه حضرت موسی کلم الله که میگه خدای خود رو نشون بده ببینمت، دیدن با چشم نی، بچه مکتبی میدونه که خدا رو با چشم نمیشه دید. موسی کلم الله میفهمه که این دیدن لقاء باطنی و شهود قلبی هستش. از خدا میخواد که خدای خود رو من نشون بده من ببینم. خدا در جواب میفرماید که لن ترانی یا موسی، هرگز منو نمیبینی ای موسی، یعنی توی موسی تا در حجاب موسوی هستی نمیبینی، تا تو هستی نمیبینی. تو را تا کوه هستی پیش باقی است، جواب رب ارنی لن ترانی است. تا کوه هستی، چقدر قشنگ روز محمود شبستری گفته، تو را تا کوه هستی پیش باقی، تو تا خودیت خودت رو داری جواب رب ارنی لن ترانی است، نمیتونی ببینی. اونجا هم همینجور هستش. بنابراین حقیقت لیلة القدر خود پیغمبره، ولی خودش هم تا موقعی که تو خودش از خودش خبر نداره. این معنای لیلة القدر نزد تحقیق از کمال سرمدی، لیلة القدر است بنگه احمدی. صفی علی شاه، نزد تحقیق از کمال سرمدی، لیلة القدر است بنگه احمدی، بنگه و چارچوب احمده. پیغمبر هست که لیلة القدره، نیست ظاهر قدر او بر هیچ کس، شبه قدرش رو هیچ که نمیدونه، نیست ظاهر قدر او بر هیچ کس، خود شناسد قدر آن احوال بس. حالا و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر از هزار ماه بهتره، کنایه از این که از تمام موجودات، این عدد هزار یه خصوصیتی توش داره، کنایه از این که از همه موجودات آفاق بهتر است، افضل موجودات. لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، تمام ملائکه‌ای که رو امور موکل هستن و روح که اعظم از همه ملائکه است، توی مکاشفه بر پیغمبر اکرم ناظر میشن و مقدرات رو خبر میدن. اینا رو گفتن سلام هی حتی مطلع الفجر، اون سلامش رو ببینید. می‌خواستیم بگیم که ائمه سلام رو دارن، اون سلامش رو ببینید. سلام هی، این لیلة القدر سلام است، این لیلة القدر سلام تا کی؟ حتی مثل الفجر، تا طلوع فجر قیامت، که اون وقت از شب بودن دیگه میره بیرون، تا اون موقع سالم است از تمام تصرفات شیطانی، پاک پاک. لیلة القدر سلام یا حتی مثل الفجر. و این لیلة القدر که عرض کردم خدمتتون پیغمبر اکرمه، فقط هم پیغمبر نیست، تو روایت داریم حضرت زهرا هم لیلة القدر، تو روایت هست حضرت زهرا سلام الله علیها هم لیلة القدر، ولی اونم شبه، امیرالمومنین هم شبه، همشون شب بودن، همشون قدرشون مجهول. اون وقت گفتن تو رکعت اول انزلنا بخونید، چون تو روایت هست که سوره انزلنا سوره ائمه است. الان روشن شد چرا به سوره انزلنا سوره ائمه میگن، چون باطن لیلة القدر خود اهل بیت. گفته شده تو رکعت اول انزلنا بخونید، تو رکعت دوم سوره توحید قل هو الله احد. چرا؟ برای اینکه رکعت اول ائمه، رکعت دوم توحید، یعنی از ائمه باید به توحید رسید، یعنی از اهل بیت باید رسید به توحید. اول منزلنامه رو بخونید بعد توحید. خب وقتی که ائمه خودشون سلام هستن، پس چرا ما بهشون سلام میدیم؟ چه فایده داره که تو زیارت به ما میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه؟ فایدهش به خود ما برمیگرده، اون جواب سلامشون، اون مهمه. جواب سلامی هستش که از اهل بیت، اون جواب رو خیلی دنبالش بودن. یه مرتبه خدمتتون عرض کردم دختر مرحوم آیت الله عراقی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن و در مکه با حضرت طواف کردن. بعد از اینکه طواف تموم میشه، دختر آیت الله عراقی، خدا رحمت کنه، آیت الله عراقی روی همچین دختری رو داشتن، الان هم هستن در قید حیات، ایشون میگه بعد که طواف رو با امام زمان علیه السلام انجام دادیم، پشت سر حضرت من بودم، هفت شد که تمام شد دیگه حضرت رو ندیدم، انقدر تأسف خوردم که چرا سلام نکردم جواب بگیرم. اون جوابی که اونها میدن یعنی مشکلات روحی باز بشه، اون مشکلات روحی رو باز میکنن. دنبال اون جواب باشیم و تو زیارت ها که میخونیم با توجه باشه، بدونیم که اهل بیت علیهم السلام جواب میدن و جواب سلام واجب و اونها خودشون این ادب رو بهتر از خیلی از ماها میدونن، این ادب قرآنی رو که جواب سلام رو باید بهتر داد و اونها قطعا بهتر جواب سلام رو خواهند داد. دنبال اون سلام باشیم. من ختم میکنم جلسه رو و در پایان باز رحلت این برادر بزرگوارمون رو مرحوم استاد حسین آقای گتویری رو به همه دوستان آشنایشون به خصوص به خانواده محترمشون عربی محترمشون برادرها و همه متعلقین ایشون تسلیت عرض میکنم. ایشون به هر صورت مدح اهل بیت علیهم السلام بودن، از طرفی هم معلم بودن و اسباب برکت هستش دیگه این مشاغلی که داشتن. خدا انشاءالله از این جلسه هم ثوابی به روح ایشون عنایت بفرماید و با اجداد طاهرینشون مشهور بکنه. مرحوم استاد آقای قاضی رحمت الله علیه میفهمیدن که همه کاره ابو عبدالله علیه السلام. من ذکر مصیبتم رو میخوام یه قضیه قرار بدم دیگه، حالا بقیهش رو جای هم دیگه دوستان دیگه تشریف دارم به فیض میرسونم. مرحوم استاد آقای قاضی جمله‌ش رو توجه بفرمایید، میفهمید که همه کاره در این عالم امام حسین علیه السلام هست و پیشکارش ابوالفضل علیه السلام. اون همه کاره است، دستش باز بازه، سلام بکنید جواب میگیرید ولو نشنوید اب نداره، اونا کار خودشونو میکنن، اونا جواب رو میدن، او دستش باز بازه. منتها باب و پیشکار ورود به امام حسین علیه السلام دو به خودم گرفتم، آتش شدید شد. یک مرتبه یاد آتش و بی کسی ابا عبدالله و اطفال امام حسین علیه السلام افتادم، یه مرتبه اصلا انگار یه حالت مکاشفه‌ای به این دست داد، چنان اشکم جاری شد یک باره که دیگه اصلا صورتم خیس شده بود. میگه کشیدم از جاده خودم بردم بیرون که این رهگذرها چشیشو به من نیفته که راحت بتونم تو حال خودم باشم. رفتم بیرون جاده تون میرفتم، همش تو ذهنم صحنه های کربلا بود، همش تو ذهنم بود. یه مرتبه صدای حل من ناصر امام حسین رو میشنیدم، من با این حالت گریه که میرفتم پیش خودم میگفتم، با همین گریه میگفتم لبیک یا حسین لبیک. همینجور باز میرفتم میدیدم یه صحنه دیگه جلو چشم هست، صحنه ای که خیمه ها آتش گرفته، یه مرتبه اطفال و زن و بچه امام حسین دویدن بیرون از خیمه ها، هر کدوم به یه طرف. میگه من دیگه از خودم و تشنگیم و همه چیزا رو فراموش کرده بودم، رو خار هر جا میدویدم میخوردم زمین بلند میشدم، اصلا دیگه تو خودم نبودم و اون صحنه ها جلو چشم نمایان میشد. میخواستم بودم برم بعضی از این بچه ها رو بغل کنم نجاتشون بدم و به همین صورت. خلاصه ایشون میگه با این حالت گریه مثل آهو میدویدم و بیاد اهل بیت بودم، بیاد اون تشنگی ها، تا یه مرتبه خودم رو دیدم تو صحنه تو کوچه های کربلا هستم و به خودم اومدم. یه مرتبه خجالت کشیدم، معلوم دارم من نگاه میکنم با این وضع پاها خونی و چشم اشک ریخته و صورت خیس، خودم یه مقدار جمع جور کردم، رفتم پامو شستم، رفتم تو حرم یه وضوء گرفتم تو صحن ابا عبدالله علیه السلام و یه زیارتی کردم. بعد اومدم رفتم حرم ابوالفضل علیه السلام زیارت کردم، همونجوری ایستادم نشستم تو حال خودم بودم. یه مرتبه دیدم زنگ حرم امام حسین علیه السلام بلند شد، این زنگ ساعتش که ساعت رو میزنه، دیدم بلند شد اما من صدای زنگ نمیشنوم، صدایی که میشنوم حل من ناصره، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، این صدا رو میشنیدم. پیش خودم گفتم خدایا یه کسی جوابش رو بده. عشق تو چشم پر شد، دیدم جوابی نمیاد، ساکت شد. یه مرتبه دیدم از حرم ابوالفضل صدای زنگ ساعت بلند شد اما اونم زنگ نیست، لبیک لبیک لبیک. و پیش خودم گفتم که قربان تو یا ابوالفضل، هنوزم تو وفاداری و جواب ما حل من ناصر امام حسین رو نمیذاری، این جواب بدون اون سوال بی جواب بود. نیست صاحب امتی در نشعتین همقدم عباس را بعد از حسین در هواداری آن شاه الست جنبه را یک دست بود او را دو دست. همه با یه دستشون اومدن جلو ولی علالفظ با دو دستش اومد جلو. در هواداری آن شاه الست جنبه را یک دست بود او را دو دست. وقتی امام حسین علیه السلام شنید که علالفظ شهید شده پشتشو گرفت، پشت پناه لشکر. لا حول ولا قوة الا بالله.